أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله، اللهم صل على محمد. بعد از اینکه گفته شد زکات واجب فقط در اون مواردی است که در روایات به طور مفصل ذکر شده که وضع رسول الله زکات رو در اونها و در غیر اونها زکات نیست. بعدن گفتیم روایاتی داریم که در غیر اقنام ثلاثه زکات گفتن واجبه، ما کیل به سا یا ما انبته الارض، امثال اینجور عناوین رو داشتیم. لذا فقها موارد خاصی که جزء اقنام ثلاثه نیست ولی زکات درش هست به عنوان استحباب، اینا رو ذکر میکنن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اول ثمار رو فرمود که تستحب الزکات در ثمار، فواکه میوه‌جات. این رو ما هم عرض کردیم که عنوان خاصی در روایت نداره که فرموده باشد در ثمار، میوه‌جات یا فواکه زکات هست، ولی یه عناوینی ما انبتت الارض، این عناوین هست که شامل میوه ها میشه و بالاخره استحبابشو از این ادله استفاده کردیم. بعد امام فرمودن که در حبوب زکات، استحباب زکات در حبوبات لا یخلو من اشکال، اشکال داشتن در استحباب زکات در حبوبات، ولی این رو ما گفتیم روایات مفصل داریم، دلالت بر وجوب داره، حمل بر استحباب میشه. و گفتیم تعجبه از اینکه امام اشکال کردن با اینکه وجهی برای اشکال در استحباب زکات در حبوب نیست، اینو عرض کردیم. باز امام عطف به حبوب کردن مال و تجاره رو فرمود، در مال و تجاره هم در سرمایه هم استحباب زکات خالی از اشکال نیست. اونم بحث کردیم، روایات دو دست روایاتی بود، یه دستی میگفت واجبه، یه دستی میگفت نیست. بالاخره جمع بین روایات بر این شد که استحباب در سرمایه هست. اینم عرض کردیم که مشهور هم قائلن به این فتوا. بعدن امام اضافه میکنن باز به همین که خالی از اشکال نیست، در خیل الاناس، اسب هایی که اینها مؤنثن، ماده هستند، در خیل اناس هم بعضی قائل به زکات هن. امام فرمود استحباب زکات در اینها خالی از اشکال نیست. حالا ایراد نگیرید که اسب، عرض کنم که اناس فعلا ما نداریم، محل ابتلاعمون نیست، حالا زکاتش رو بخونیم که آیا زکات داره یا نه. در اینجا یه بحثی در روایتش هست که بحث مهمی است، ببینیم اون بحث اگر بشه بحث کنیم. لذا بحث خیل اناس رو عنوان میکنیم. امام فرمود استحباب زکات در اسبهای مؤنث فی خیل اناس خالی از اشکال نیست. خیل یه لفظی است که عربی است، به معنای در فارسی به معنای اسبها، جمع معنای جمع داره، نه یک فرس، یه اسب. خیل یعنی اسب ها، از لفظ خودش هم مفرد نداره که مفردش چیه، همین خود این لفظ معنای جمعی داره به معنای اسب ها. بله بله بله، خواهش بکنم.
بحث دیروز چی شد؟ استحباب زکات در مال تجاره به نتیجه فکر نمی کنم برسید.
چرا؟ بالاخره گفتیم که دو دست روایات هست، در جمع بین روایات به این نتیجه رسیدیم که استحباب. گفتیم دو دست روایت، یه دست می فرماد بر این که زکات در مال و تجاره نیست، یه دست دلالت دارد بر این که زکات در مال و تجاره ثابته. گفتیم اون دسته که خب دو تا دست روایات طائفتان با هم تعارض میکنن، عرض کردیم ببینیم آیا ترجیح بینشون هست. اونی که ترجیح داره دو مقدم بداریم. اون دست روایاتی که نافی زکات بود، فرمود زکات درش واجب نیست، گفتیم دو جهت رجحان درش هست. یه جهت رجحان این است که فتوای مشهور طبقشه. مشهور فقهای ما فتوا دادن به عدم وجوب، پس به این روایات عمل کردن. روایات مورد فتواست، فتوای مشهور. خب پس اجازه بدید عرضم رو بکنیم. پس بنابراین خوز به مشته هربه این اصحابه که در روایات علاجیه. خب حالا همین دیگه نتیجه شو حالا عرض میکنم، نتیجه آخر. بنابراین پس این روایات مورد ترجیح هست، یکی به جهت این که مشهور طبقش فتوا دادن و یکی هم این که مخالف عامه است. عامه مطلقات، جمهور عامه غالب وجوبن در سرمایه. این روایات میگه واجب نیست، پس مخالف عامه است. دو جهت عرض کنم که ترجیح در اینا هست، بنابراین ما اخذ به این روایات میکنیم. این روایات رو ترجیح داره در تعارض بین دو دست روایات، ما عملا این دست روایات رو اخذ میکنیم. خب اون دسته ای که میگفت واجبه، اینا نافی وجوبه. اون دست روایات، چون دو طایفه روایت داشتیم، اونو ما حمله بر تقیه نکردیم، نگفتیم حمله بر تقیه میکنیم که شما بگید مثلا دلیل. حمله بر تقیه نیست، دو تا دست، دو طایفه روایت با هم تعارض کردن. ما به استناد اینکه اون دسته نافیه وجوب رجحان داره اخذ به او میکنیم، اون دسته طرف مقابل میمونه، اونا رو چیکار کنیم؟ حمله بر استحباب میکنیم، طرحش نمیکنیم، طرد نمیکنیم. نگفتیم حمله بر تقیه که بخوام طرد بکنیم. اونام یه دست روایاتی است، روایات صحیح السند، فرمود زکات درش واجبه در سرمایه. ما به اعتبار اینکه دسته نافیه وجوب چیز داشت، رجحان داشت، اون رو اخذ کردیم. این دسته رو چیکار میکنیم؟ این دسته رو میگیم چون اونا رو قبول کردیم که دلالت بر عدم وجوب دارد، اینا میگه واجبه، پس در مقابل اون اینا رو حمل بر استحباب میکنیم. این نتیجه بحث دیروزم.
اگر اونا متعارضن و قابل جمع نباشن، وقتی که متعارضن و قابل جمع نباشن، مراجعات، اگه به مراجعات مراجعه بکنیم، مراجعات اون روایت که میگن زکات واجبه،
میگه واجب نیست،
زکات نیست، زکات نیست که روشان داره.
پس میگیم زکات واجب نیست.
این روایت رو تحبیل داریم، دیگه این روایت تر میشن.
چرا تر بشه؟ ترجیح، من معنای ترجیح این نیست که اونا تر. ما اخذ به این شاذ نادر رو، بله، اما این شاذ نادر نیست، اینم جمعی بهش فتوا دادن، بالاخره اونم ظهور
شما. برای اینکه دو دلیل حجت باشه. دلیلی اگه که حجت نباشه اصلا دیگه نمیتونه تعارض بکنه. دو تاشون حجت هست. حجت. اما چون تعارض کردن نمیشه به هر دو دلیل عمل کرد.
به هر دو عمل نمیکنه. بسیار خوب.
به هر دو دلیل عمل کرد. لذا دنبال مراجعات بریم. یک دلیل را که ترجیح دادیم اون دلیل دیگه چی؟ تر میشه. از وضعیت میفته. از
نه
واقع شده
همین
برسه پس نشدیم
ببینید ظهورش دیگه عکس نمی کنی. دو تا روایت هر دوی اون ظهور در نفی داره، اون ظهور در وجوب داره، در وجوب داره. بنابراین ما چون اونا رو ترجیح میدیم عکس میکنیم. هازا ما قال به علما، فضلا، علما، صاحب جواهر، مرحوم محقق، نه اینجور گفتن. خیلی خوب، ما هم حالا تبعیت میکنیم، چه اشکالی داره؟
آقا یه راه از بخوام، علاوه بر این اشکال که آقا میفرماید، یه اشکال دیگه هم وجود داره. و اون این که تعارض این دوتا روایت، هر دوتاشون حجتن در این حکم الزامی، یکی نفیه که اثباته.
درست.
ما با این راه حل که ارائه دادیم، به یک حکم سومی خواهیم رسید، اون استحبابه. یکی از محظورات تساقط دو دلیل اینه که نباید وقتی به
تساقط نیست.
نه، در مورد تساقط من
بله.
در مورد تساقط ضعفش در اینه که ممکنه منجر به یک حکم ثالثی بشه غیر از این حکم دو تا روایت کرده. ما اینجا داریم میریم به حکم ثالثی که غیر از معدای دو تا روایت
معتبر است. حکم ثالث نیست. ببینید اون روایت نمیگه ظهور در وجوب داره، اما اگر رجحان بر چیز رو وجوب رو برداشتیم رجحان.
خب این روایتی که ظهور در وجوب داره، ما اگر از ظهورش دست
ظهورش چرا یک اگر یه روایت رو به ظهورش عمل نکردیم دیگه حجت نیست.
تعارض
در تعارض رفع تعارض به این شد که ما اونا رو ترجیح دادیم، خلاص شد. اونا ترجیح اخذ به اون روایات نافیه میکنیم. یه دسته روایت داریم ظهور در وجوب داشت، در اثر معارضه گذاشیم کنار. منتها بالاخره روایاتی بود، تعدادی هم داشت. اینجور نیست که بگیم اینا حمله بر تقیه بشه، چون روایت متعدده. همه این روایات ائمه در تقیه بودن گفتن. بالاخره یه ظهوری دارد، ما از ظهورش رفعیت میکنیم به قرینه اونها. این حالا فرمایش بزرگانی است که فرمودن. بسیار خوب، حالا شما ایراد دارید، ایراد به جای خودش باشد.
وقتی بعد استماع کردیم و بعد هر دو حجت عمل شد
استاد هستید
دیگه.
حالا اجازه بفرمایید دیگه از این بگذریم دیگه. شما مخدر فرمودی نا طرح بشه. شما مخد ببینید شما مخد بفرمایید که اینا تر عنایت بفرمایید. شما مخد بفرمایید که این دسته روایات واجبه رو طرح بکنیم. ما میگیم طرح مصلحت نیست، اینا حمله بر ظهور، یعنی حمله بر استحباب میشه. این عرضی است که حالا داریم، اشکال هم بهش وارد بشه اشکالی نداره.
فرمایش صاحب جواهره.
بله بله.
در حالی که
خب حالا اگر شما فکر میکنید مراجعه بفرمایید. بنده مراجعه کردم.
من مراجعه کردم.
نه خیر، من اینجا شاید عبارتش هم دارم، من اینجا عبارتش هم نمیتر. دوباره میفرماد تر. ما کی گفتیم تر؟ شما میفرماد تر. ما میگیم تر نیست، حمله بر ظهور، ظهورش رو برمیداریم، ظهور وجوب رو بر می‌داریم، حمله بر استحباب.
آتا لازمه این کلام شما تعارض یک دسته را ترجیح دادیم، یعنی چه؟ یعنی دسته دیگر؟
نه معنیش نیست. خب اینو شما می‌فرماید، اینو شما می‌فرماید، ما قبول نداریم. خیلی خوب، اجازه بفرمایید دیگه بحثو معلوم شد. ما عرضمون چیز حجاب معلوم شد فرمایش. بله، بنابراین حرف معلومه که ما چه گفتیم، عرض ما معلوم شد. من گفتم صاحب جواهر اینجور میگه، مشهورم قائل به استحباب هستن، دلیل استحبابشون همینه و چه دیگری هم نداره. حالا بذارید اجازه بدید در خیله جمع شده دیگه. بله، در خیل اناس عرض کنم که در اینجا مرحوم امام قائل شدند بر اینکه استحباب زکات در خیل اناس اسبهای مؤنث خالی از اشکال نیست، ولیکن مرحوم محقق در شرایع قائل به استحباب است. فرمود زکات در خیل اناس اسبهای مؤنث زکات درش مستحب. مرحوم صاحب جواهر بعد از فرمایش محقق که فرمود مستحب است زکات، فرمود اجماعا محصلن و محکیگن. این فتوای استحباب در خیل اناس میگه اجماع داریم، هم اجماع محصل هم اجماع منقول. اجماعا محصلن و محکیگن فی الخلاف و القنیه و تذکره و دیگران این حرف رو گفتن. مرحوم سید در عروه باز ایشون قائل به استحباب، فرمود در خیل اناس زکات مستحب است. مرحوم سید، مرحوم آقای حکیم پشت سر عبارت سید که فرمود استحباب، ایشون هم فرمود بلا خلاف ظاهر، خلافی در مسئله نیست ولا اشکال، بلا خلاف ظاهر ولا اشکال. پس معمولا بل ان جماعت دعول اجماع علی، مرحوم آقای حکیم میگه. پس مسئله تقریبا ادعای اجماع روش شده است، اجماع محصل منقول که در خیل اناس زکات مستحب است. امام فرمودن خالی از اشکال نیست. بریم رو دلیل ببینیم از دلیل چی استفاده می شد. آیا وجهی برای اشکالی که امام فرمود می ماند، یا اجماعی که هست یا بالاتر از شهرت که قائل به استحباب هستن دلیل اونا چی؟ دو تا دلیل، دو تا روایت در اینجا ذکر شد. یک روایت که ما عمده این بحث رو مطرح میکنیم برای این روایت، روایت عرض کنم که محمد ابن مسلم و زراره، این دو از راویان موثق و معتبر، محمد ابن مسلم و زراره، نقل میکنن از دو امام بزرگوار، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام. قالا جمیعا، هر دو امام اینجور فرمودن، وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل الاتاق الرائیه فی کل فرسن فی کل آمن دینارین. تعبیر امام باقر و امام صادق اینه که وضع امیر المؤمنین. ما تو روایاتی که داشتیم در وجوب زکات یا استحباب داشتیم که وضع رسول الله، پیغمبر قرار داد زکات را. تو تمام این مواردی که گذاشتیم، در اقنام ثلاثه، در قلات، در اون جاهایی که زکات واجب بود، عبارت این بود که وضع رسول الله، اون وقت نسبت به غیر اونها عفا رسول الله، وضع در اون موارد و عفا در غیر اون موارد. اینجا دارد وضع امیر المؤمنی، راویش هم عرض کنم که شخص خاص نیست، ناقل این روایت امام باقر و امام صادق، این دو بزرگوارن. میگن وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل الاتاق، اسبهای عتیق. فرس عتیق کدومه؟ میگن فرس عتیق اون اسبی رو میگن که ابواه عربیان اصیلان، پدر و مادر این اسب هر دو اسب عربی هستن نه اعجمی، چون اون وقتا عرب ها یه اسب های خاص معروفی داشتن، اسمشون خیلی هم قیمت بالایی هم داشت، عتیق میگفتن، فرس عتیق یا خیل عتیق. اونی که ابواه عربیان کریمان، یا اسب های رام بودن، چموش نبودن، عرض کنم که راه وار خیلی تون سریع حرکت میکنه. اینا رو میگفتن اسب عتیق. وضع امیر المؤمنین بر این اسب ها، اسب عتیق، نه هر اسبی، اونی که خلاف این باشد، ابواهو عربی اصیل نباشد، اونا برزون میگفتن. خیل عتیق و برزون اون اسبه که ابواهو یا هر دوشون یا یکیشون عربی نبود، اونا هم هر کدوم اسم خاصی براش میذاشتن. علی حالن وضع امیر المؤمنین علی الخیل العتیق فی کل فرسن، هر اسبی را در هر سال زکات براش قرار داد دینارین. هر کس اسب عتیق داره برای هر کدوم در سال باید 2 دینار زکات بده. اگر برزون هست، برازین که جمع برزونه، اسب غیر عربی هست، اون دینار. اسب عتیق سالی 2 دینار زکات براش قرار داده شده. برزون که غیر اونی که پدر و مادرش عربی نیستن، اون 1 دینار. این زکات رو کی قرار داد؟ وضع امیر المؤمنین علیه السلام، به نقل 2 امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق. پس بنابراین به استناد این روایت مشهور میگن که این روایت دلالت بر وجوب داره. وضع امیر المؤمنین، چجور شما اونجایی که نسبت وضع رو به رسول خدا میدادن، شما هم گفتید ظهور در وجود دارد. وضع رسول الله در قنائم مثلا اینقدر زکات، شما هم گفتید واجب، از زکات های واجب میشمرد. اینجا وضع امیر المؤمنین همون عبارته، همون ظهوری که اونجایی که فرمود وضع رسول الله ظهور در وجود هست، این همون عبارته، همون ظهورم ازش استفاده میشه. پس این که میفرماد وضع امیر المؤمنین زکات رو در خیل اناس به این مقدار، ظهور در وجوب دارد. پس روایت ظهور در وجوب دارد و مقدار زکات هم معین شده، تو عبارت نیست زکات. وضع امیر المؤمنین هم برای هر سالی اسب عربی رو 2 دینار، برای برزان 1 دینار. اسم زکات تو روایت نیست، اما همین که قرائنی داریم که میگه دلالت بر زکات میکنه، حالا عرض میکنیم. پس یه جهت این که روایت دلالت در ظهور در وجوب دارد و ازش استفاده کردن وجوب زکات رو در اسب.
ظهور در وجوب داره،
بله.
اما ظهور در زکات نداره.
حالا میرسیم، حالا فعلا
حد نصابی که در فعلا در رعایت نشده،
فعلا در وجوبش بحث کنیم تا برسیم به این که آیا زکات هم دلالت داره یا اینجا الان ما میخوام بگیم ظهور در وجوب داره. روایت دومی هست اینجا، این یک روایت خوندیم. روایت دوم روایت زراره است، صحیح است، اونم باز از امام صادق علیه السلام، محمد ابن مسلم و زراره. نصیحه زراره، قال قلت لابی عبدالله هل علل بقال شیء، بقال یعنی قاتل، هل علل بقال شیء، از امام زراره این رو سؤال میکنه. فقال الله، فقلت، زراره میگه عرض کردم که چه خصوصیت داره. قلتو، عرض کنم که فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البقال، چه فرقی هست بین بقال و فرس، چرا برای فرس زکات قرار داده شده ولی در بقال قرار داده نشد؟ شما فرمود لا زکات نداره. پس سوالش اینه، قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی البقال شیء، زار سوالت چیه؟ شیء صدقه زکات، آیا در بقال زکات هست؟ فقال الله فقلت فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی الرقاب، چطور برای خیل زکات معین شده ولی برای بغال فرمود نه زکات نداده؟ فقال، امام فرقشو فرمود، فان البغال لا تلقه، بغال قاطرها اینا حامله نمیشن، عرض کنم که اونا مؤنث نیستن، والخیل الاناف ینتجن، اما اسبهای ماده بچه دار میشن، نتیجه ازشون به دست میاد. پس فرقش این است که بغال مؤنث نر ماده نیست، لذا نداره زکات، اما فرق خیل اناس، اونجا اناس قید میکنن، ولی خیل اناس که درشون زکات هست برای خاطر اینه که ینتج نه. ولیس علی الخیل ذکور شی، اون اسبم اگر ماده نباشه نر باشه اونم باز زکات نداره. قلت فما فی الحمیر، در الاغ حیوان ها اون چیزی هست، لیس فی هاشن، امام فرمود در حمیر چیزی نیست. اینم یک روایت. پس سوالش اینه، هل فی البغال شی، آیا زکات در بغال هست؟ فرمود نه. گفت پس چرا در خیل اناس هست؟ مثل که تو ذهن زراره مفروغ و عنه میگرفته که در خیل اناس که هست، چرا پس شما میگید در بغال نیست؟ فرقشون چیه؟ امام فرمود اون نر حامله نمیشه، اما خیل اناس ینتج نه، اونا حامله میشن بچه دار میشن، از این جهت درشون زکات آمده.
روایت صحیح هست اما متنش خیلی ضعیفه.
خیلی روشنه متنش.
نه، متنش استدلال باطله. استدلال که آوردن تو من
به نظر امام، به نظر حضرت عالی باطل، هم به نظر امام فرمود.
نه، به نظر من که نظرم اینه که روایت ظاهرا صحیح هست اما متن وقتی که ضعیفه میگیم این شاید توی مندست شده، روایت جلب شده.
چرا؟
چون که امام اینجا استدلال میکنه بر این که روی قاطر نیست،
برای این که حامله
زایمان نمیکنه. اما اون شخص سائل میگه حمیر چه که زایمان میکنه؟ میگه نه، روی حمیر هم نیست. خب این اگر ملاک زایمانه،
حمیر یه چیز دیگه است، فرس یه چیز دیگه است،
بغال هم چیز دیگه است.
نه، بغال اون مثل همون مثل اسب میمونه. خب بعضی اونم بعضی هم اسب میشه.
قاطر یه چیز بین اسب و الاغ.
خیلی خوب،
بین اسب و خر، بین این دوتا.
نه نه نه، اینطور نگی، بین اون نیست، اونم یکی از روش خود اسب هاست. قاطر بله بله، ارای حاله اینم فرمایش. بس این روایت هم ظهور در وجوب دارد که سوال کرد چرا در او قرار داده شده در او نیست. سوال و جواب هر دو در وجوب زکات، آیا در بغال زکات هست؟ امام فرمود نه. میگه پس چرا در فرس هست؟ در فرس زکات واجبه. امام فرمود اون بچش اینه، در این که نیست از بچش اینه. بنابراین پس دو روایت، هر دو صحیحه، هر دو ظهور در وجوب دارن، وجوب زکات در خیل اناس. این دلیل قول اونایی که میگن زکات واجب است، مستحبه، ظهور در وجوب دارد. منتها اون روایاتی که قبلا خوندیم که فرمود در غیر اقنام ثلاث زکات واجب نیست، اصلا زکات نیست، اون روایات رو با این دو روایت که میگه در فرس واجبه کنار هم بگذاریم تعارض میشه. باید به قرینه اون روایات نافیه این دو روایت رو حمله بر استحباب میکنیم. پس میگیم در خیل اناس مستحب از زکات، نه واجب. این طریق استدلال برای استحباب.
زکات همیشه
تعلق
به صدقه میکنه،
اینجا
چطور
شیعی
میگه؟
اونجا در اون روایات هم داشتیم که در شیعی چیزی قرار داده شده یا نه، روایات اینجوری داشتیم، این تعبیر در روایات بود. در روایت اول از دو جهت شبهه شده وضع امیرالمومنین علیه السلام. یکی شبهه شده در اصل دلالتش بر وجوب. میگه شما میگید، از کجا شما میگید که این زکات واجبه؟ نکته این که این اشکالی است که بعضی کرده و رومان خوی داره، میگن نکته این که امام باقر و امام صادق فرمودن وضع امیر المؤمنین، نفرمود وضع رسول الله. از فرقش برای همین، اگر فرمود وضع رسول الله یعنی حکم الهی شرعی مستند به وحی، پس یه حکمش شرعی ثابت طول تاریخ، اون ظهور در وجود داره. اما امام نفرمود وضع رسول الله، فرمود وضع امیر المؤمنین، پس معلوم شد این یه حکم الهی مستند به وحی الهی نیست، یک حکمی است که امیرالمؤمنین لمصلحتن اقتضای زمان یه حکمی رو فرموده، این دلالت وجوب نداره. پس این یک اشکال که همین که نسبت دادن به امیرالمؤمنین امام باقر و امام صادق، اگر یه حکم الهی شرعی جزء زکات‌های واجب، اگر جزء زکات‌های واجب بود، امام فرمود و می‌فرمود چی؟ وضع رسول الله. پس این که نسبت وضع رو دادن به امیرالمؤمنین، برای همین است که یه حکم الهی شرعی نیست، یه حکم است مال امیرالمؤمنین در زمان خودشون این حکم کرده، پس دلالت بر وجوب نداره. این یه اشکال که استظهار وجوب از این روایت نمیشه. اشکال دوم که به این روایت میشه، میگن که نسبت وزر داده شد به امیرالمؤمنین که وحی بهشون نازل نمیشد، بنابراین وضع امیرالمؤمنین معنیش این است که در اون زمان یک مصلحت، عرض کنم که اجتماعی، یه مصلحت سیاسی، هرچه یه مصلحتی بود اقتضا میکرد که امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودشون رو اسبهای زکاتی تعیین بکنند، موقت در زمان حیات خودشون، مصلحت زمان اقتضا میکرد امیرالمؤمنین یه حکم مثل یه مالیاتی روی جای میذارن، یک ذریع بله؟
بله.
در یک مورد خاص در زمان خاص، اونم نه این که در طول تاریخ دیگه، یه حکم مستابط مستمر شرعی نیست، ازش استفاده نمیشه. پس اشکال دومشون اینه که از این روایت ما یک حکم الهی شرعی که مستند به وحی باشد استفاده نمی کنیم، بلکه یک حکمیست بر اساس مقتضای زمان، اونم فقط در همون زمان، یعنی زمان امیرالمؤمنین، دیگه بعد از زمان امیرالمؤمنین این حکم ثابت نیست. این دو تا اشکال به این روایت. بفرمایید.
اشکال البته که اشکالی
با خب حالا پس اجازه بدید تا جوابشو بدیم، ما ایراد رو گفتیم، بذارید جوابش هم بگیم، شاید جواب همین باشد که این دو ایراد رو بعضیا کردن. حالا خیلی تعجب هم میکنید، اشکال هم بیشترش مال مرحوم آقای خویی، حالا هرچی مخواد باشه. عرض کنم که اشکال اول که فرمود ظهور در وجود نداره، واقعا خوب تو فرمایششون تعجب هم، وقتی که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، اونم ببینید ناقل کیه؟ ناقل امام باقر و امام صادق، این دو بزرگوار دارن نقل از جدشون امیرالمؤمنین که وضع، اگر یه حکم شرعی نبود که اینا نقل میکردن، به طبع طور اطلاق که وضع امیرالمؤمنین، کمان که جمع میگن وضع رسول الله، این تعبیر با این عبارت ناقل دو امام بزرگوار ظهور در این دارد که یک وجوب شرعی الهی است. بنابراین پس ما نمیتونیم از این ظهور رفعیت بکنیم و بگیم وضع امیرالمؤمنین، پس معلوم شد حکم شرعی نیست، حکم الهی نیست. فقط خیلی سریع این همون نسبتی که وضع رسول الله هرچه از او میفهمی به فرمایش امام باقر امام صادق از وضع رسول الله همون رو میفهمی، پس ظهور در وجوبش خطی است. اما اینکه آیا دلالت بر زکات میکنه که وضع امیرالمؤمنین زکات را کجا میگه زکات؟ شاید مثلا مالیات است، یه جریمه است، یه چیز بعضی گفتن شاید جزیه باشه. پس عنوان زکات از کجا بهش میده؟ اینجا میگیم چند تا قرینه از خود روایت استفاده میشه ولی اون لفظ زکات نگفته. ولی ببینید عبارت اینه، روایت عبارت امام میفرماد وضع امیر المؤمنین علل خیل الاطاق رائیه. این لفظ رائیه، رائیه چی؟ یعنی سائمه، یعنی اونی که میره به چرا، چرا میکنه. این قیدو برای چه آورده؟ علل خیل الرائیه یعنی اون خیلی که این خصوصیت رو داشته باشد که حیوان صائم است. این شرط ما در زکات داشتیم، در اقنام ثلاثه شرط وجوبشون این بود که صائمه باشن، رائیه باشن، چه برن چرا. اگر معلوفه بود علف بهش میدادن زکات نداشت. پس همین قید که امام فرمود خیل رائیه یعنی قرینه است که یعنی این مال زکاته، مربوط به زکات داره. امام قید وجوب زکات رو میاره، شرط زکات در حیوان رائیه بودنه. پس این یه قرینه که فرمود رائیه. قرینه دوم این که فرمود فی کل فرسن فی کل عام، در هر سال. پس باز حول معتبره، در هر سال یه دفعه باید این زکات رو بده. معلوم میشد همون حول که در زکات واجب گفتیم شرطه، یه شرطش صائمه بودن بود، یه شرطش این که یک سال بگذره. این دوتا قرینه میشد برای این که مراد از این تعیین وضع این دینار و دینارین به عنوان زکات است، چون شرط زکات رو دوتا این شرط رو آوردن. عرض کنم که وجه سومی باز ما میتونیم استفاده کنیم و او این است که بله اگر
در
بله
حد نصاب اینجا مراعات نشده؟
نه نداره، حد نصاب رعایت نشده.
این دلالت بر عدم زکات
می‌کنه. بله؟
این دلالت بر خلاف این
نه، شرطش زکات نیست، شرطش نصاب نیست.
یعنی زکات نیست؟
نه،
مالیات یا خراج؟
زکات
نداره.
سالیانه فرموده سال یه دفعه بدن.
خب، برای هر اسب یه دونه.
برای هر اسب. کل و فرسن فی کل عام دینارین. عرض کنم که خب
نصابش کلمه فرسه، یعنی یک فرس.
بله
اولین نصابش یک
فرس. بله بله
یک فرس، یک نداریم نصاب یک دونه ای نداریم.
ولی حالا اونجا تو اقنام نداریم، اینجا داریم فی کل فرس. هر اسبی هر سال باید زکات داشته باشه. ببینید یه جهت دیگه هم باز دارم که در ذیل این صحیحه امام تعبیر به صدقه میکنه. در ذیل همین روایت اگر شما روایت رو ملاحظه بکنید، بله در روایت دوم، البته روایت دوم ذیلش یه خصوصیتی میگه، همون که گفت هل علی الفل بقال شیء فقال لا، گفت کیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال، این تا آخرش. بعد میگه قلتو هل علی الفرس اول بعیره یکون للرجل یرکبهما شی، اگر یک کسی یک بعیر دارد، شتر، و شتر جز اونایی بود که زکات داشت، هل علل فرس بل بعیر که یرکبهما، یه شخصی اینا رو سوار میشه هر روز از این طرف اون طرف، اینم باید چیزی بده. امام فرمودن که لیس علی ما یعلف شی، این که دست خودشه سوار میشه رفت و آمد میکنه، این دیگه معلوفه است. معلوفه گفتیم زکات نداره، صائمه باید باشد. انما صدقتو علی صائمت المرسله، اون صائمه ای که رهاش کنن تو بیابون چرا بکنه. این ذیل هم روایت خود بعدی است. پس سوالش از این بود که زکات در خیله، اگر زکات در این هست، حالا یه کسی سوار این اسب میشه بعیدم بهش اضافه میکنه، سوار این اسب و بعید میشه در روز، در عرض کنم که زندگیش اداره میکنه، سوار میشه رفت آمد میکنه، آیا زکات داره؟ امام فرمود نه، چون معلوفه است. و انما صدقتو، پس معلوم شد بحث در چیه؟ در زکاته. انما صدقتو در اونجایی که صائمه باشد و این معلوفه است. پس معلوم شد سؤال و جواب راجع به زکات واجب است، نه عرض کنم که غیر زکات. پس این سه قرینه، یکی صائمه بودن، یکی حول داشتن، یکی هم این عبارت امام که تعبیر ازش کردن که صدقه در جاییست که معلوفه باشد و اینجا چون معلوفه نیست پس راجع به زکات. با این سه قرینه میگیم وضع امیرالمؤمنین به عنوان زکات. پس دو تا اشکال اینجا کرده بودن، یکی این که ظهور در وجوب ندارد، گفتیم ظهور دارد مثل کلام رسول رو. گفتن زکات نیست، به این سه قرینه میگیم بحث در زکاته که امیرالمؤمنین به عنوان زکات رو هر فرسی در سال 2 دینار قرار داده است. این دوتا اشکال جواب. انما الکلام که بحث مفصلی است که انشاءالله بعدن ببینیم میشه از این روایت استفاده کرد، که اگر گفتیم امیرالمؤمنین حق دارد زکات تعیین بکنه، پیغمبر که نیست، بهش وحی نمیشه، به عنوان چی؟ به عنوان ولی امر. پس آیا میتونیم بگیم در زمان غیبت هم ولی امر میتواند زکات تعیین بکنه یا نمیتونه؟ این یه بحثی است.